أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأئمة من بابي 12، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه وآخرهم المهدي. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن: ائمه بعد از من 12 نفرند که اولی از آنها برادرم علی ابن ابی طالب و آخری از آنها فرزندم مهدی است. خب، خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردن در محضر نورانی و ارزشمند شما زائرین گرانمایه برسم و درسم رو پس بدم. بحثمون در رابطه با شرح اسامی حضرت صدیقه طاهره بود و اسم راضیه، اما برای اینکه این بحث کاربردی بشه بحثی رو مطرح کردیم در رابطه با یکی از سوالات اصلی که تو ذهن من و شما در طول زندگیمون زیاد اومده. ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، ما که خیلی سر رو مراعات میکنیم، چرا تو دنیا اینقدر دوچار مشکلیم؟ گاهی سختی ها، درد ها، بیماری ها، مشکلات اقتصادی، مشکلاتی که ما تو جامعهمون میبینیم. ولی مثلا بعضی از اون کفار که اهل این حرفا نیستن چطوری تو این 70-80 سال خوش زندگی میکنن؟ عرض کردیم سه تا علت عمده برای مشکلات و سختی های من و شما تو زندگیمون هست. علت اول، چون مؤمن باید پاک وارد بهش بشه، یعنی شما الان همتون مؤمنین، در این شک نکنید، و چون مؤمن باید پاک وارد بهش بشه، اما بالاخره معصیت هایی میکنه، گناهانی مرتکب میشه، طبیعی است. داری میبینیم تو جامعهمون اینجا این سختی ها نقش پاک کنندگی داره. این چوب هایی که ما میخوریم، تعارف هم نداریم، ارتباط مستقیم بین گناه و نزول بلا. حالا گناه فردی بلای فردی داره، گناه اجتماعی هم بلای اجتماعی داره. اگه خیلی از این سختی ها رو نمیخوایم بهش برخورد بکنیم، پس گناه نکنیم. خیلی خودمونی بگم، کسی که خربوزه میخوره پالرزش هم میشینه، کسی که گناه میکنه پس باید فکر این سختی هم باشه. و اتفاقا چون مؤمنید این دنیا سختی میکشیم، چون مؤمن باید پاک وارد بهشت بشه. اما کافر اینطوری نیست. آیاش هم بررسی کردیم: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما. اتفاقا خدا به کفار تو این دنیا کاری نداره، تو این دنیا هم خیلی بهشون خوش میگذره. قرآن دیگه، قرآن میفرماد من بهشون مهلت میدم تا گناه زیاد کنن. اما تا کی؟ تا 100 سال هم شما میمیرید همون کافره دیگه ها. قرآن میفرماد اما ولهم عذاب مهین، عذاب دردناک اون کافر، یک از لحاظ ریاضی و بی نهایت صفر، عذاب دردناک او شروع میشه. خب این یه عامل سختی. اما عامل سختی دومی که امسال وارد شدیم و متعدد آیات قرآن این بحث رو مطرح میکنه، بحث امتحانه عزیزان. این یک قانون خداست، سنت خداست. احسب الناس، آیاشو خوندیم، ان یترکو، فکر میکنن ما رهاشون میکنیم همین که ان یقولو آمنا، همین که بگیم ما ایمان آوردیم. قرآن میفرماد ما دیگه رهاتون میکنیم. و هم لا یفتنون، آزمایش نمیشید؟ نه، قطعا شما آزمایش میشید. فلذا بسیاری از این سختی هایی که من و شما تو دنیامون میکشیم عزیزان برای امتحانه، چون بحث عقاب و ثواب مطرح میشه، بحث بهشت و جهنمه. گفتیم ما دو تقسیم بندی کلی در سختی ها داریم. یکی تکالیف شرعی است، یعنی تکالیف شرعی یه نوع امتحان ماست. دیشب عرض کردیم امام صادق فرمودن امتحنوا شیعتنا، شیعیان ما امتحان کنید شیعیان ما رو به نماز اول وقت. این امتحانه. روزه عرض کردیم امتحانه. تکالیف شرعی بالاخره سخته. تو روز 17 ساعت یه جوون مؤمن، یک خانوم مؤمنه، تو روزای تابستون تشنگی گرسنگی اینجا روزه میگیره. خب این سخته ولی امتحان قشنگیست. وقتی اگر کسی سربلند بیرون بیاد که دیشب توضیح دادیم، خب وقتی خیلی زیباست. خب تکالیف شرعی. قسمت دوم که خب خیلی مورد سوال ماست در بحث علل سختی ها، حوادث طبیعیه. ها، دردها، بیماری‌ها، زلزله‌ها، نمی‌دونم مشکلات اقتصادی، این چیزایی که دیگه ما تو زندگیمون کم و بیش داریم، حوادثی که تو زندگیمون برامون پیش میاد، اینا همش امتحانه. تو دقت بکنید، حرف من نیست، همش از قرآن داریم استدلال میاریم. در آیه 35 سوره انبیا اولیشو میخوام بگم. حوادث طبیعی اولیش خیر و شره. یعنی چی خیر و شر؟ ما تو ذهنمون فقط سختی ها امتحانه، اینطور نیست. اتفاقا خوشی ها هم امتحانه. اگر خدا به یک کسی خیر هم بده، اون امتحانه که حالا عرض میکنیم، چون قرآن میفرماد، قرآن میفرماد و نبلوکم بالشر والخیر. این سنت الهیه. من شما مردمو هم با شر امتحان میکنم هم با خیر. حالا میگیم یعنی چی هم با شر و هم با خیر؟ و نبلوکم بالشر والخیر فتنه ها و الینا ترجعون. آزمایشتون میکنم، فتنه به معنای آزمایش دیگه، آزمایشتون میکنم، اما بالاخره همتون یه روز به سمت من میایید. وقت ببینیم چقدر تو آزمایش ها کسایی هستن که باختن، چقدر هم مثل شما انشالله بردن، از این امتحان ها سربلند اومدن. ما تو ذهنمون فقط سختی هاست، اینطور نیست. گاهی کسی که خیلی خوشه، خیلی خدا بهش اقبال میکنه به قول ما، این یه امتحانشه. و خیلی ها همونطور که تو سختی ها مردود میشن، تو خوشی ها هم مردود میشن. باز آیه دیگه در سورتون بخونم، آیه 168 آل اعراف میفرماد و بلوناهم بالحسنات و السیئات. ما مردم رو امتحان میکنیم هم با حسنات یعنی کارهای خوب، هم با گناه. یعنی اینا دقت کنید، همش امتحان ماست. لعلهم یرجعون. این آزمایش برای چیه؟ لعلهم یرجعون، شاید این مردم یا برگردن به سمت من خدا دیگه. آخه دیدی دادم گاهی تا یه حدی جلو میره، میبینه هیچ خبری نیست، باید برگشت به همون جایی که بوده. حالا من در رابطه با این خیر چند تا مثال واسه تون بزنم. اول چطور قرآن خیر رو آزمایش میدونه. کسی که علم داره، کسی که دانایی داره، کسی که ثروت داره. ببینید همین ثروت، الان چقدر این بحث اقتصاد رو ما داریم مطرح میکنیم. این ثروت ها، این دانایی ها، این شخصیت های اجتماعی، این مسئولیت ها، اینا همه امتحانه. چون متعدد آیات قرآن داره که ما اتفاقا در بحث فقر و اینا هم شبای بعد بهش میرسیم. خدا به یک کسی ثروت میده، امتحانش میکنه، ببینه این ثروتش رو در راه خدا مصرف میکنه یا نمیکنه. بعضی از این ثروت میبازن، بعضی از مسئولیت میبازن. یه مدتی خدا به این آقا مسئولیتی میده، به این خانوم مسئولیتی میده، ببینه مشکلات مردم رو حل میکنه یا نه. خیلی روایت عجیبی من از آقا رسول اکرم دیدم در همین کتاب گرانسنگ میزان الحکمه که اثر استاد بزرگوار اون حضرت آیت الله ری شهری است، که خب این مجموعه با مدیریت این بزرگوار داره اداره میشه. کتاب واقعا ارزشمندی است. من طلبه های عزیزی که هستن خواهش میکنم این کتاب میزان رو داشته باشن. خیلی میزان الحکمه کتاب جالبی است. اونجا در جلد 7 این روایت هست که آقا رسول اکرم میفرماد فقیر سبب آزمایش غنیه. عزیزان که دارید صدای منو میشنوید، یعنی کسی که ثروتمنده آزمایش میشه، آزمایشش اون فقیر است. ببینید شما به اون فقیر چیکار میکنید؟ آیا حق فقیر رو انسان ثروتمند میده؟ این آزمایش رو میبازن بعضیا.
آقا رسول اکرم میفرماد فقیر سبب آزمایش غنیه و ضعیف وسیله امتحان قویه. الفقیر عند الغنی فتنه و ضعیف عند القوی فتنه. فتنه به معنای آزمایشه. حضرت میفرماد فقیر پیش ثروتمند آزمایشه. حتی پس تو خوشی ها هم خدا آزمایش میکنه. خوشی فقط بیماری نیست. این نیست که میگه آقا من 50 سال مریضم، 50 سال درد دارم. اونم هست. اما خوشی هم امتحانه. و خیلی ها تو این امتحان ها متاسفانه رفوزه شدند. چون حالا انشالله شبای بعد اگه زنده باشیم باز آیات دیگر رو مطرح میکنیم که تصریح شده حتی خود مال دیگه. خود مال یک امتحانه. الان انشالله عزیزانی که تو کل حرم هستن اینا رو مراعات میکنن. الان همه تو نماز جماعت با هم خوندیم، درسته؟ یکی نمازه تو فروع دین که واجبه، یکی خمسه. چند نفر خمس میدین؟ امام زمان سلام الله علیه که شب جمعه است و شب آقا جانه، در اون توقیعی که خود حضرت دادن به شیخ مفید، حضرت لعنت کردن کسی که خمس نمیده. چرا؟ چرا زکات نمیدن بعضیا؟ فقط همین که نماز جماعت میخونن فکر میکنم کوه کندم. اگر به قول یکی از بزرگان میفرمود اگر تمام ثروتمندای ایران، مؤمنینشون، حالا اوناش که اهل عرفان نیستن که هیچی، اهل خمس و زکات باشن، چقدر اسلام دین قشنگه. والله ما یک فقیر تو ایران نداریم. اسلام برای چی این حرفو میزنه؟ اینقدر دین به این قشنگی. سود بردی 4/5 مال خودت. 1/5 1/5 رو بده. اونم من خدا بهت دادم دیگه. این آزمایشه. کسی که سر سال کم بیاره که خمس به او تعلق نمیگیره عزیزان من. مال کسیست که میمونه. مونده برات 1,000,000 سود بردی آخر سال، مثال میزنم، 4/5 800 تومنش مال خودت. اون 200 تومنش رو باید بدی. اون 200 تومن مال کیه؟ من این رو دوست دارم یه توضیح بدم. حیفه. نصف این خمس مال سید فقیره. نصف این خمس مال سید فقیره. خودتون میتونید یه سید فقیر آشنا دارید بهش بدید. اگر یک سید فقیری، عزیزان گوش کنید، فقط من دوست دارم بدونم و بفهمونم و بفهمیم هممون که عبادت یه نماز جماعت نیست. اگه یک سید فقیری تو این مملکت شب گرسنه سرش رو زمین بگذاره، مقصرش من و شماییم. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. حالا هر کسی نسبیه. منم اگه ظلم کنم به یک بچه پیامبر که فقیر باشه، من عزیزم باز به همه نمیگم، اما اونایی که خمس برشون واجب میشه، چقدر از این دومال احکامش؟ این 1/3 میگن آقا بدیم فلانی ها بخورن. نه، 1/3 نصفش، نصف این خمس مال سید فقیره. خودت بده به سید فقیر. میمونه نصف دیگرش. نصف دیگرش هم مرجعی که خودت عدالتش برات احراز شده، مرجعته، شما بده به مرجع. تکلیف از شما ساقط میشه روز قیامت. ولی یکی نمازه، یکی خمسه. اینو جا بیفته واسمون. کسی مگه میتونه عمدن نمازشو ترک کنه؟ یه نمازشو، خب یکیش نمازه، یکی هم خمسه دیگه. حالا طرف اهل هیچی نیست، خب اینم روش، نه اهل نماز، نه اهل روزه است، نه اهل حج، نه، خب اینم یکی روش. ولی یکی کسی نماز اول وقت و صف اول و دور از اون عزیزانی که اینجا هستن، نمیدونم اهل فلان، و ولی میبینی اهل حرفا نیست، خمس نمیده. این امتحانشه دیگه. نماز جماعت نخونیم که حالا نماز که دیگه خیلی سخت نیست. ولی یکی میگفت مال جون که نیست راحت بدیم. امتحان به مال میشه، ثروت، خوشی، اون که مسئولیت اجتماعی داره. یه کسی میره کارشو میتونی را بندازی. این امتحان شماست. ببینید ما گاهی فقط امتحانو تو ناخوشی ها میگیم، خوشی هم همینطوره. یه فقیر رو آدم بتونه کمک بکنه. ببینید سر خیلی این روایت حضرت قشنگه. امتحان غنی به فقیره. بس جالبه ما در اصلا نعمت و سلب نعمت آیات زیادی تو قرآن داریم که خود نعمت رو هم امتحان میدونه و اتفاقا امتحان نعمت توی جایی سختره چون خیلی ها تو امتحان نعمت میمونند، خیلی ها تو امتحان خوشی میمونند. این همه امکانات داری چرا نباید یه فقیری از آدم استفاده بکنه؟ فکر میکنن بعضی ها خیلی زرنگن، خب حالا چند سال، 80 سال، 100 سال بعدم یه دارایی رو میذاره میره زیر قبر، تو قبر و زیر خاک. هممونم رفقا باید که پارچه کفنی میذارن اون تو قبر. کی تا به حال ثروتشو برده تو قبر؟ چرا بعضی حواسشون نیست؟ یه چیزی معروفه دیگه، دیدید یه کسی میمیره معمولا اینوریا میگن چی از خودش باقی گذاشت. حضرت میفهمد اما اونوریا میگن چی با خودش آورد. رفقا هممون یه شب 22 بهمنی خواهد اومد که یه نفر از من و شما زنده نخواهیم بود، شک نکنید. اون زیر چی میخرند؟ وقت بعضی ها این بالا فکر میکنن خیلی زرنگن، خیلی رنده، طرف گناه میکنه و فلان و حلال و حرام و تا کی؟ باز آیه واسه تون بخونم، خیلی قشنگه، آیه 15 و 16 فجر تو مضمون تو سوره زمر و اینا هم هست. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. عجب ما آدم ها آدم های عجیبی هستیم. موقعی که یه نعمتی به ما میرسه خدا یه بلایی رو از ما دور میکنه، قرآن میفهمه، میگین که ما مغرور میشیم. دیدید انسان هایی که دوچار مشکل نمیشن یه غرور پیدا میکنه دیگه، هر کاری میکنه خوشه، هر کی دست به هر چی میزنه فلان. میگه خدا بهم نعمت داده، خدا منو گرامی داشته. اما قرآن میفرماد و اما اذا مبتلاه، موقعی که ما به او تنگ میگیریم یعنی که نعمت نمیدیم، از اون طرف فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده. و امتحان خوشی خیلی بدتر از امتحان ناخوشی است. امتحان خوشی خیلی بدتر از ناخوشی است. ما در تاریخ این که امیرالمومنین میفهمن تاریخ رو نگاه کنید، همین تاریخ صدر اسلام رو ببینید، تو ناخوشی ها مسلمان های صدر اسلام چطوری تو این امتحان سربلند اومدن، گرفتاری، جنگ، نمیدونم تو شعب ابی طالب دیگه هیچی، بعضی ها هجرت کردن به حبشه. تو یه شعب ابی طالب بعضی ها تو این دو سه روز با یه تیکه خورما غذا میخوردن. اون در واقع توطئه‌ای که بر علیه پیامبر اکرم اون نامه‌ای که زدن نامه عجیبیست. من شاید نامه رو کمتر شنیده باشید، اینو تو تاریخ طبری و اینا هم هست تو جلد دو، همه بزرگان شیعه و سنی تاریخ رو دارن. چقدر با مسلمان ها سخت گرفتن. ان یکتبو بینهم کتاباً، یه عهدنامه اینا با هم بستن. یتعاقدون فیه الا ان لا ینکهو الا بنی هاشم و بنی عبدالمطلب. هیچ کس حق نداره با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب ازدواج کنه، یعنی نه دختر از اونا بگیره و نه دختر به اونا بده. این یکیش. ولا ینکهوهم ولا یبیعوهم شیئا، یعنی تحریم به قول ما اقتصادی. هیچ کس حق نداره با مسلمونا خرید و فروش بکنه. ولا یتباعوا منهم، نه چیزی بهشون بفروشید نه چیزی بخرید. اینا رو مشرکین پیمان نامه بستن، یعنی توی همچه شرایطی مسلمان ها رو قرار دادن. سختی، تو اوج سختی، تو جبهه اقتصادی، تو جبهه های سیاسی، تو جبهه های نظامی. چقدر آقا رسول اکرم تو این چند سال جنگ کرده، یعنی تو ناخوشی ها، تو سختی ها چقدر از امتحان سربلند بیرون اومدن، چقدر اینا رو مسخره میکردن، چقدر به اینا ظلم میکردن. یه نکته رو میخوام براتون بگم امشب. اما این مسلمونا به قول ما تا سال دهم هجری تو تمام سختی ها تو تمام شدائد سربلند بیرون اومدن. اما موقعی که اسلام اومد همه جا رو گرفت، مکه رو فتح کرد، دیگه اسلامی که اون دین خاص شد با اون پیروزی ها، اون سختی های شعب ابی طالب و اون جنگ ها و فلان و فلان تموم شد، دیگه خوشی اومد به سمت مسلمونا. تو این امتحان خوشی اون وقت مسلمونا باختند. حواسمونو جمع کنیم. خیلی حرفا. تو اون ناخوشی ها اون همه مرارت ها رو تحمل کردند، اما موقعی که دیگه اسلام شکل گرفت و پیروز شدند، میبینیم بعد از رحلت رسول اکرم، اتفاقی که این شبها داریم آثار شومش رو تو تاریخ میبینیم، ایام فاطمیه، حق امیرالمومنین قصد میشه، در خونه یه دونه دختر پیامبر اکرم آتش زده میشه، این همه جنایات و انحراف، بعد از خوشی بود. تو ناخوشی ها اینا خوب وایستادن، اما تو نعمت خوشی باختند. جالبه، یه جمله ای رو دیدم از خلیفه دوم که خودش بالاخره از کارگردانان سقیفه بود، خیلی جالبه، تو راغب تو مفردات الفاظ قرآنه، از قول عمر ابن خطاب میگه بولینا به ذرا فصبرنا، ما با سختی ها آزمایش شدیم صبر کردیم، اما و بولینا به سرا فلم نصبر، اما با خوشی نتونستیم، آزمایش خوشی. خیلی مهمه این آزمایش به نعمت، که خدا خیلی از ما رو داره آزمایش به نعمت میکنه. همین نگرانی رو آقا رسول اکرم داشتن. عجیبه، تو میزان الحکمت جلد 7 از حضرت، حضرت فرمودن که اخوف علیکم من فتنه الذرا، یا اخاف علیکم، حضرت فرمود من از آزمایش نعمت برای شما مسلمونا میترسم. انکم ابتلیتم به فتنت الذرا فصبرتم. خیلی عجیبه، یعنی آقا رسول اکرم تمام اتفاقایی که بعدش افتاده پیش بینی کرده. حضرت فرمود شما مسلمونا به اون سختی های اول کار صبر کردید، اما من میترسم که تو آزمایش خوشی ها عقب بمونید و ببازید. تو نعمت ها بعضی ها میبازن، امتحان میکنه. فکر نکنید خدا فقط آدم های فقیر رو امتحان میکنه، آدم های بیمار رو امتحان میکنه، آدم های سالم و آدم های اینا رو هم خدا امتحان میکنه، امتحانشون همینه. و عجیب، تاریخ رو ببینیم حواسمون جمع باشه. اونایی که بالاخره یه مقدار سنشون بالاتره یادشونه، تازه انقلاب شده بود، بلا فاصله بعد اون همه بحث منافقین، بحث بعضی از این شهرهای ما، بعدش دفاع مقدس و اون جنگ تحمیلی که به نوعی همه دنیا و کشورهای بزرگ بر علیه ما بودن، چطوری مردم ما اینقدر قشنگ صبر کردن و اینقدر قشنگ پا دینشون وایستادن، پا اعتقاداتشون وایستادن. شما یادتونه بعضی ها که سنشون بالاتره، دیگه تو اون اواخر هیچ جا امنیت نبود، دائم این آژیرها و این هواپیماها و موشک‌ها تهران رو می‌زد، اما چطوری مردم اون وحدتشون، اون همدلیشون تو همین ایام گای نشون میدن، در همین ایام 22 بهمن چه وحدتی، چه حالت عجیبی تو سختی‌ها بوده. چقدر ما مردم خوبی داریم. حالا آزمایش گفتم، مسئولین ما هم آزمایش میشن. این مردم خوب که هر جای انقلاب نیاز داشته اومدن وسط، تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، این کاری که الان میبینین رئیس امور با این وضعیت آمریکا و فلان، یه بچه 5 ساله رو مثلا دستبند زدن، این نشون این فرهنگه. شما ببینید آقا فهمودن فردا چطوری مردم جواب میدن به این آمریکا و دشمنان ما. مردم ما اینقدر خوبن، وقت اینا امتحان میشن مسئولین ما، وقت با این مردم خوب چطوری باید برخورد کرد؟ تعارف هم نداریم، این مسئولیت ها زمان داره، خیلی ها اومدن و رفتن دیگه، یک برهه ایست دست این گروه، دست هر کسی که هست. این که امیرالمومنین میفرماد عبرت بگیرید از امت پیشین، آقا رسول اکرم این ترس رو داشتن تو امت اسلام، ولی زمان متاسفانه دیدیم که اون انحراف ایجاد شد، مردم قدر رو ندونستن، حقیقت خلافت و امامت بعد از آقا رسول اکرم به کجا رسید؟ اونا تو خوشی بود دیگه، چون دیگه اسلام اون موقع دیگه اوجش بود، سختی ها رو گذرانده بودن. الان هم همینطوره، الان هم باید اون سختی ها گذشته، بالاخره دیگه الان با عشقبازی اون جوانای عزیز ما تو دفاع مقدس دیگه الان وقتی نیست که دائم تهران موشک میخورد، وقتی نیست که دائم برق ها میرفت، ها دیگه الان اون سختی نیست. اون موقع وحدت چطوری بوده، الان چگونه است؟ این نعمت ها گرفته میشه اون وقت. خدا هم با کسی فامیل نیست. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. به قول ما چک سفید امضا خدا به کسی نداده. اگه خودتون باعث بشید اون وقت عوض میشه مقدراتتون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بعد رحلت آقا رسول اکرم مردم چه کار کردن؟ باید آدم عبرت بگیره. حالا که خوشیم، به نوعی دیگه اون سختی های اول انقلاب نیست. این یه آزمایش بزرگیست برای هممون، از مسئولینمون، مردممون، هممون. این وحدت، این همدلی، این چیزی که انقدر حضرت امام، مقام معظم، رهبری، بزرگان انقدر روش تاکید میکنن، حالا گاهی دیدید به خاطر یه چیزای خیلی این به اون میتوپه، اون به اون. این هم مردم خوب ما، واقعا مردم نجیبی داره ایران، تعارف نداریم، نمیخوایم بی خودی حرف بزنیم. هر جا احساس خطر کردن پای انقلابشون، پای رهبرشون، پای دینشون، پای مملکتشون وایستادن. و امیدواریم انشالله عزیزانی که این امتحان رو میشن، هر کس به نحوی از این امتحانم سربلند و موفق انشالله بیرون بیاییم. پس یکی از امتحانهای الهی نعمته. ما امتحانها رو فقط به سختی ندونیم، امتحان به خوشیه. خدا بهت داده، بده در راه خدا، بده به فقیر. یه موقعیت داری اجتماعی، استفاده کن برای اینکه کار یک دوست امیرالمومنین رو راه بندازی. خوش به حال کسانی که از این امتحان نعمت سربلند بیرون میان. واقعا آدم موقع تاریخ رو مطالعه میکنه، خیلی چه اتفاقی افتاد؟ مگه آقا رسول اکرم این همه زحمت نکشیده بود؟ این همه خون دل نخورده بود؟ مگه قرآن نیست عزیزان؟ قرآن دیگه. هیچ اجری برای این 23 سال نخواسته پیامبر. لا اسألکم علیه اجرا. یه چیزی فقط قرآن میفهمد، الا المودت فی القربا. مردم من هیچی از شما نمیخوام، فقط با نزدیکان من مهربون باشید. سوال ما اینه دیگه، نزدیکتر از فاطمه زهرا کسی به پیامبر اکرم بود یا نبود؟ جواب بدم به ما، بود یا نبود؟ وقت مودت و محبت به فاطمه زهرا اجر رسالته، وقت مردم اجر رسالت رو درست دادن. هنوز دو سه روزی بیشتر از رحلت رسول اکرم نگذشته بود بیان در خونه یه دونه دخترش رو آتش بزنند. چقدر تو امتحان رفوزه شدند. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبیم، السلام علیک یا زوجت ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله، السلام علیک یا ام الحسن و الحسن سید شباب الجنة،
بی فاطمه زهرای خواهر بزرگتر از خودش داره به نام بی بی زینب. موقعی که پیامبر اکرم از مکه اومد مدینه، این بانو تو مکه ازدواج کرده، دلش برا پیامبر اکرم تنگ شد، از همسرش اجازه گرفت که از مکه بیاد به سمت مدینه دیدن رسول خدا، تا سوار بر کجابه شد یه مشرک نانجیبی گفت پیامبر که از دست ما رفت، این دخترشو اذیت میکنم، یه نیزه ای رو پرتاب کرد به سمت اون کجابه ای که دختر حضرت خدیجه و رسول خدا تو اون کجابه بود. این بانو باردار بود، نیزه پرده کجابه رو پاره کرد، اما به خود بی بی آسیبی نرسید، ولی از شدت ترس بچه ای که در رحم داشت سقط کرد. خواهر بی بی فاطمه زهرا خبر آوردن مدینه، یا رسول الله، دختر شما از مکه به خاطر دیدار شما میخواست بیاد مدینه، یه همچه اتفاقی افتاد و بچهش سقط شد. یه دفعه عشق از چشمان مبارک پیامبر سرازیر شد، یه جمله ای فرمود آقا، فرمود هر کسی قاتل بچه دختر من رو بگیره بکشدش، خونش حلاله. من میخوام یه جمله شب قبل شهادت بی بی عرض ادب کنم، میخوام بگم یا رسول الله اصلا آسیبی به خود دخترتون نرسیده بود، فقط از ترس بچه‌شو سقط کرده بود، آقا ظاهر رنجتون خالی بود، اون موقعی که ببینید دختر کوچکتون، اون لحظه ای که بین در و دیوار قرار گرفت، اون موقعی که لگد به در نیم سوخنه زدن، اون موقعی که مادر صدا زد یا فزت و خزینی، فزت محسنم و کشتن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم. الا لعنت الله علی القوم.